بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به آیه 16 از سوره مبارکه بقره. بسم الله الرحمن الرحیم. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین. اونها کسانی هستند که در این تجارت ضلالت را خریدند و هدایت را دادند، فروختند، اینطور معامله کردند. اشتروا الضلالة، ضلالت را خریدند، به دست آوردند، به جاش هدایت را دادند. فما ربحت تجارتهم، پس تجارت اونها تجارت سودمندی نبود. و ما کانو مهتدین، هدایت یافته هم نیستن، هدایت نشدن، هدایت رو نپذیرفتن. خب اینجا میبینیم که کلمه تجارت جز کلمات اصلی است، کلمه هدا و هدایت جز کلمات اصلی است، کلمه سود جز کلمات اصلی است. و این آیه هم ادامه آیات کریمه قبلی به حسب ظاهر ناظر به کفار و مشرکین و اینها بود، یهود و نصارا، و به لحاظ باطن ناظر به منافقین داخل اسلام بود که نسبت به پیغمبر اکرم و در درون اسلام این کارها رو کردن. مرحوم فتونی این آیه ها مثل آیات قبلی با محوریت تفسیر آقای امام عسکری علیه السلام ایشون میره جلو و میگه اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، یعنی این منافقینی که ذکرشون در آیات قبلی بود و در روایات قبلی بود، اینها دین خدا رو فروختن، به جاش کفر خریدن. چرا که اینها چیکار کردن؟ اینها تحیر و کفر و انکار ولایت و تکذیب پیغمبر و ائمه و مخالفتشون به لحاظ باطن رو با آقا امیرالمومنین و مخالفت با تمسک به ولایت امیرالمومنین و پذیرش خلافت امیرالمومنین رو اینها در درون خودشون آشکار کردن و به لحاظ ظاهر به زبان نمی آوردن، اما رفتاری میکردن که این اتفاق بیفته و اون قصب خلافت بشه. ایشون میگه در کلمه ضلالت و کلمه هدایت شما میتونی مسائل مربوط به این آیه رو بررسی کنید. فما را به حد تجارت هم، امام فرمود یعنی در آخرت تجارت اینها سود نداد، یعنی در آخرت براشون سود نخواهد داد. و در کلمه تجارت روایاتی بود که دلالت میکرد بر اینکه تجارت خسراندار و تجارت ضرر، اون تجارتی که با خسران همراه هست، هی عداوت النبی و الائمه، اونجا در موارد متعدد اهل بیت فرمودن. پس وقتی خداوند فردی رو مذمت میکنه به اینکه کاری که این کرد تجارت سودمند نبود، یعنی اهل عداوت اهل بیت است. و ما کانوا مهتدین، امام فرمود ای الی الحق و الصواب، اینا هدایت به حق و صواب پیدا نکردن. چرا؟ مرحوم فتونی میگه این عقولهایی که مرحوم فتونی میگه اینا اگر جمع آوری بشه باز بسیار نکات زیبایی دارش هست، یعنی غیر از خود تفسیر آقای امام عسکری و روایاتی که در تفسیر آمده، خود بیان مرحوم فتونی عالیه. ایشون میگه ذالک لظهور انهم لم یتمسکوا به تصدیق نبی و تمسک بالولایه و بغوا علی ضلالتهم التي هي النفاق مع الله ورسوله والامام الا ان ماتوا و دخلوا نار الخلود. اینا منافقان وارد نار خلود میشن. کجا نفاق به خرج دادن؟ چون اینها اظهار اسلام میکردن اما تمسک به تصدیق پیغمبر و تمسک به ولایت اهل بیت نداشتن و بر همون حالت منافقانشون باقی موندن. مرحوم فیض کاشانی در صافی ایشون گفته که کذالک لم یکونوا مهتدین الا طرق التجاره، اصلا راه تجارت رو هم اینا بلد نبودن. برای همین خداوند فرموده که شما رو ما ربحت تجارتون، چه کسی تجارتش سودمند نیست؟ کسی از رأس المال شکم میشه. شما یه تجارتی کنی از سود کم سود کنی، نمیگن ضرر کردی. خداوند وقتی میفرماد ربحت، ما ربحت تجارتون، تجارت اینها سودمند نبود، یعنی از رأس المال کم میشد. رأس المال چی بوده؟ اون فطرت سلیمه‌ای که خدا بهش داده، اعتقادات حقیقی که بهش داده، اون حداقل‌های اعتقادات، اون چیزی که اگه او رو داشته باشی بالاخره وارد بهش خواهی شد. هر وقت از اون مقدار کمتر داشته باشید ما رو به حد تجارتون. پس یک اینها یک گروهی هستن که خداوند داره اینها رو توصیف میکنه برای اینکه اینها روششون، اعتقاداتشون، اعمالشون به نحوی است که اینها رو داره از اصل بهشت و خلود در بهشت دور میکنه. بعد در تفسیر آقای امام عسکری علیه السلام حدیثی از خیلی زیبا که بس تجارتی که فرد میرفت چین و تجارت میکرد و سود خیلی زیادی کرد و آمدن به پیغمبر با تعجب گفتن فلانی خیلی سود کرده، حضرت فرمود کسی رو به شما خبر بدم که سود بیشتری کرده و حالش از او بهتر هست؟ گفتن بله. حضرت محمود کسی که اعتقاد صدق به آقا رسول الله داشته باشه و به امیرالمومنین داشته باشه و اینها، این فرد در ملکوت آسمان ها و زمین خداوند او رو به بزرگی یاد میکنه و رضایت الهی رو به دست میاره و بهشت ابدی رو به دست میاره، او سودش خیلی بیشتره. این یک قاعده کلی است که انسان خوب است از امور دنیوی پی به امور اخروی ببره. مثال میزنم، مثلا فرض بفرمایید شما رفتید در یک اداره ای، در یک جایی، مثلا یک فردی میاد با شما آشنا هست، میرید میگه آقا کار من رو کمک کن، راه بندازه، اینا کار شما جلو میندازه، دستتو میگیره میبره این قسمت اون قسمت، اینا کار شما رو، کاری قرار بود در 5 ساعت انجام بشه در 1 ساعت انجام میشه. میگن شفاعت. خوب انسان از همین موضوع متذکر امر شفاعت بشه که در قیامت الان اینجا من نیاز دارم، هوا گرم، مشکلات دارم، وقتم محدود، نیاز دارم، این آمد به شفاعت کار منو برد جلو، چقدر راحت شد. در قیامت که نیازها بسیار بیشتر هست، محدودیت‌ها بسیار بیشتر هست، شرایط بسیار سخت‌تر هست، شفیع چقدر مؤثر و مفید هست. حالا این مثال زدم، اینم مثالی که آقا زدن، فردی رفته تجارت و خیلی سود کرده، حضرت فرمود شما به فکر تجارت آخرت باش، ببین چه کاری تجارت آخرتیت رو خیلی تقویت میکنه. کلا خوراکم همینه، یه غذای انسان میخوره، یه خوراکی میخوره، یک رفقای دور هم مینشینن با هم صحبت میکنن، انسان یک باغی میره، استخری میره، نمیدونم هر کاری، هر موضوعی با همسرش، با بچهش، خریدی میکنه، تجارتی میکنه، خوبه اون جنبه های اخروی اون موضوع رو توجه کنه. یعنی ببینه مثلا ارتباط دو برادر با هم اگر اینقدر آرام بخش هست، اینقدر لذت بخش هست، خوب هست، این در روز قیامت چقدر لذت بخش هست، در بهشت چقدر خوب هست. انسان سعی بکنه اینها رو پل قرار بده برای انتقال ذهنش و قلبش به اون مفاهیم. چرا این رو عرض کردم؟ چون این روشی که خود آقا رسول الله در این حدیث انجام دادن، وقتی آمدن گفتن فلانی رفت کشتی برد به چین آورد خیلی سود کرد، حضرت فرمود یک سود بالاتری هست، یک موضوع مهمتری هست. این هم البته حدیث خیلی زیبایی هست، بسیار زیاد، که ادامهش میشه همونی که فردی حق الناس به گردنش بود روز قیامت و اینها، بعد آقا امیرالمومنین میان و او رو شفاعت میکنه، یک ثواب یک نفس از نفسهای امیرالمومنین در اون شبی که جای پیغمبر در لیلت المبید خوابیدن، که اگر فرمود آقای امام عسکری فرمود اگر به کل جهنمی ها بدن این ثواب یک نفس رو، همه بهشتی خواهند شد. خیلی خوب، ثم معلم، این آیه تمام میشه به مقداری که مرحوم فتونی توضیح داد، تمام میشه. ثم معلم، سپس بدان، فتونی میگه خداوند تبارک و تعالی بسیار در قرآن و در کتابش ضرب مثل میکند، مثال میزند. چرا؟ لزیادت توضیح و تقریر و دفع جدال الخصم، برای اینکه توضیح مطلب واضح تر می شود به وسیله مثال. به قول یکی از اساتید می گفت مثل مثال یا مثل مثل یا مثال مثال مثل ذره‌بینه. شما خط کوچکه با ذره‌بین می گیری بزرگ میشه، درست میشه. کارش اینه، حقایق رو عوض نمی کنه، برای شما واضح میکنه، روشن میکنه. حالا مرحوم فتونی هم میگه که آقا خداوند تبارک و تعالی فراوان در قرآن مثل میزند. برای چی؟ برای زیادت توضیح و تقریر، مطلب واضح بشه، جا بیفته، و دفع جدال خصم. یه وقتهایی خصم کی از منافق بیدین کافر اعتقاد به قیامت نداره، شما مثال دنیوی باید بتونی بهش بزنی، از نمونه های دنیوی برش ذکر کنی، و خداوند تبارک و تعالی این کار رو کرده. ایشون میگه به خاطر که لأن الامثال مثلها من قبیل تشبیه المعقول بالمحسوس، تشبیه معقول به محسوسه. مثلا شما محبت رو میخوای مثال بزنی، میگی محبت مثل چیز، مثال میزنم محبت مثل یک آب خنکیست، مثال میزنم ها، یا مثلا محبت عشق مثل چیه، مثلا عشق مثل یک آتشه. آقا آتش این اصلا دو تا عالم جدا است. میگه آقا تشبیه معقول به محسوسه، توجه فرمودید. مثلا میگه شجاعت آقا امیرالمومنین مثل چی؟ میگه مثل شیره، شیر محسوسه، ما میبینیم شیر بیابان، اما شجاعت که از جنس حیوانات و جسم و شکل و رنگ و اینها نداره، تشبیه معقول به محسوس میشه. حالا البته بعضی در این تشبیه معقول به محسوس زیاده روی کردن و اینها گفتن اصلا کل اون چی که خدا در مورد بهشت و اینا گفته همه تشبیه معقول به محسوسه، یعنی اصلا حوری نیست، قصوری نیست، بهشتی به اون معنایی که در ذهن ها میاد نیست. یعنی عملا به خاطر تشبیه معقول به محسوس و افراط در این قاعده، اساس معاد جسمانی رو انکار کردن. بعضی قائل به این هستن، متاسفانه که این تفکرش ریشش از صوفیه میاد، ولی در شیعه هم بعضی، یعنی شیعیان هم بعضی متاسفانه قائل شدن. بگذریم، ولی تشبیه معقول به محسوس یک چیز واقعی هست. بعد ایشون میگه و محسوسات در تحقق ظاهر و واقع شدن در نفس و ظهور در فهم تأثیری دارن که غیرش نداره. ضرب المثل چیزی که واقعا تأثیر داره، نمیشه انکارش کرد. ایشون میگه به خاطر همین مطلب، حالا که خداوند تبارک و تعالی الان 16 آیه تقریبا، حالا 5 6 آیه اول کم کنیم 10 11 آیه الان خدا در مورد منافقین مثال زد، یعنی مطلب فرمود. حالا میخواد در قالب دو مثال خداوند بگه مثله این منافقین این است. لذا میگه مثلهم که مثل لذ استوقد نارن، که الان با هم دیگه میخونیم ادامه مطلب. و بعد آیه بعد هم باز میفرماد او کسیب من السماء، این کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق، این مثلی است برای منافقین. این مثلی هم که الان میخوام بخونیم مثل بنا منافقینه. پس ایشون یک مقدمه سازی کرد، مقدمه چینی کرد. چرا خداوند دوتا مثل زده؟ به خاطر که مثل اون مطالبی مفهومی و عمیقی که بیان کرده رو واضح‌تر میکنه، سطحش رو میاره قابل فهمتر میکنه برای عموم. لذا خداوند مثال زده. مثلهم امام عسکری فهمید یعنی حال این منافقین. کدوم منافقین؟ منافقین به حسب ظاهر شهادت به توحید دادن، به نبوت پیغمبر دادن، حتی آمدن در بیعت قدیر به امیرالمومنین بخن بخن هم گفتن. به این وسیله چه اتفاقی برای اینها افتاد؟ اموال اینها آبرو پیدا کرد، ناموس اینها آبرو پیدا کرد، آبروی اینها به حساب احترام پیدا کرد، خون اینها حرام شد، چون به حساب ظاهر مؤمنن دیگه، به حساب ظاهر مسلمان حساب میشن. پس یک نوری به واسطه اقرار ظاهری یک نوری گرفتن. خب خداوند چی فرموده؟ فرمود مثلهم که مثل لذ استوقد نارن. مثل اینها مثل کسی است که یک ناری رو روشن کرد، یک آتش رو روشن کرد. فلما اضاءت ما حوله، زمانی که این آتش روشن شد و یک نوری به اطراف داد، ذهب الله به نورهم، خدا نور اینها رو برد و ترک اون فی ظلمات لا یبصرون، اینها رو خدا رها کرد در ظلماتی که اینها دیگه چیزی رو نمیبینن. پس نوری به دست آوردن، اما خدا نور رو از اینها گرفت، نور رو از اینها برد، پس در تاریکی باقی ماندن. چند تا مطلب دقیق داره که حالا در تفسیر هم امام علیه السلام بیان کردن، من به عنوان مقدمه بیان میکنم که ذهناتون در این مطلب به حساب متمرکز باشه. یکی بحث نار هست. خدا میفرماید که مثل لذ استوقد نارا، مثل کسی که ناری را روشن کرده. اما بعد میفرماید ذهب الله به نورهم، نمیفرماید به نارهم، میفرماید به نورهم. چرا؟ چون نار دو حیثیت داره، یک حیثیت حرارت داره، یک حیثیت نور داره. توجه فرمودید؟ شمشیر دولبه است، هم آتش داره، آتش میتونه بسوزه، خونه رو از بین ببره، میتونه شما درست استفاده کنی این نور به شما بده، آتش میتونه نور بده. خداوند میفرماید نور اونها رو خدا گرفت. این یک مطلب که حالا میرسیم در تفسیر. بعد میفرماید ترکهم، این مگه به خدا نسبت دادیم؟ مگه خدا چیزی رو ترک میکنه؟ مگه معنا داره خدا چیزی رو ترک کنه؟ ترک کردن خدا به چه معناست؟ ترکهم فی ظلماته. حالا اینا رو یکی یکی توضیح میدن. بالاخره پس مسئله اینا معلوم باشه چطور است. نوری به دست آوردن و این نور رو خدا از اینها گرفت و اینا در تاریکی باقی موندن. دقیقاً شبیه آیه الکرسی است. یخرجونهم من النور الى الظلمات. یعنی چی یخرجونهم من النور الى الظلمات؟ پس در یک نوری بودن اینها. بعد میفرماد اولای که اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا مخلد در جهنم هم هستن، ولی در نور بودن. این نور چی بوده که اینها در نور بودن بعد خدا اینها رو خارج کرد از نور به ظلمات؟ این کدوم نور بوده؟ این نور همین ظاهر بوده، همین اقرار ظاهری که به پیغمبر کردن، به خدا کردن، اقرار ظاهری که به قرآن کریم کردن و اینها، این نور ظاهری برای اینها آورد. اگر باطنشون رو هم همراه می کردن، باطن اینها هم نورانی می شد و خداوند هیچ وقت اینها رو از نور به ظلمات هدایت نمی کرد و نمی برد، اخراج نمی کرد اینها از نور. بالعکس اون افرادی که باطنشون نورانی بود، ظاهرشون ظلمانی بود. یعنی دقیقا گروه دیگری هستن که خداوند یخرجهم من الظلمات الى النور. اینا در ظلمات بودن. در چه ظلمات؟ ظلمات معاصی. ولی این ظلمات مال ظاهرشون بود، ولی باطنشون چی بود؟ نورانی بود. خدا ظاهر اینا رو هم پاک کرد به نور توبه. وقتی توبه کردن ظلمات پاک شد. پس اون حق درون و اون قلب و اون اعتقاد و اون جهت وجودی باطنی بسیار بسیار مهم هست و اصل اوست. حالا کسی به حساب ظاهر بگه من اقرار به خدا و پیغمبر و دین و همه چیز دارم، اما درسته که این براش میاره که مالش محترم میشه، جانش محترم میشه، حساب ظاهر مسلمانه دیگه، خیلی خوب درسته اینها رو داره و این نور هم حساب میشود برو در دنیا، اما این نور نوریست که نور عرضیه، چون گرفته خواهد شد ازش. چرا عرضیه؟ چون اصل هر فردی منیتش قلبشه. این نیتش که اقرار به خدا نبود، که باطن وجودش با پیغمبر گره نخورده بود، با امیرالمومنین گره نخورده بود، به حساب ظاهر اقرار کرد. چون به حساب ظاهر اقرار کرد، فواید دنیوی براش آورد، فادرکو ما عملو، در زیارت در دعای ابو حمزه سومالی هست، فحقنو دماءهم، تعابیر اینطور داره، فادرکو ما عملو، ان قوما امنوا بالسنتهم ليحقنوا به دماءهم فادرکو ما عملو، به زبان ایمان آوردن. برای چی؟ برای اینکه به پول برسن، به قدرت برسن، به شهرت برسن، به جاه و مقام برسن، به خاطر اینکه در جامعه اسلامی امنیت پیدا کنن. میگه آقا اینا مسلمانه، بله خب پس معامله باش میشه کرد، خرید و فروش میشه باش کرد، زن میشه بهش داد، ازش دختر گرفت، تعامل کرد، میگه نمیشه بهش بی احترامی کرد، احترام پیدا میکنه، بله این نور ظاهری مال اقرار ظاهری ولی متناسب با دنیاست و عرض حساب میشود، ذات نیست، ذاتش اون باطن نیتش هست. لذا آقای امام عسکری علیه السلام فهمون زمانی که موت به اینها میاد، موت به اینها میرسه، نوبت به اون حکم کردن خدایی که عالم به اسرار هست میشود. فاخذهم العذاب به باطن کفرهم، نوبت به اون باطن کفرآمیزشون که دنبال خاموش کردن نور خدا بودن و مسخره میکردن، استهزا میکردن، فکر میکردن پیغمبر نمیداند، فکر میکردن پیغمبر ساحر از کذاب از اینها، نوبت اونجا میشه دم مرگ. پس این که مثله هم که مثل لذ استوقد نارا فلما ازاعت ما حوله ذهب الله به نورهم، کی از دم مرگ است، ذهب الله به نوره، وقتی مرگش برسه خدا اون نورش ازش میگه، اون تا زمانی که تو دنیا هست با همین ظاهر اسلام حرکت میکنه میره، اونجا خداوند آشکار نمیکنه. بله، فمثلهم فی حال، پس مثل اونها در این حال مانند کسی است که شعله ناری را در شب تاریکی روشن کرده که اطراف خودش رو ببینه، اما فلما اضاءت ما حوله، زمانی که اطرافش رو دید و از خوف نجات پیدا کرد، به یک امنیتی رسید، ذهب الله به نوره، خدا یک بارانی فرستاد، خدا یک بادی فرستاد، بالاخره اون نورانیت نار را از بین برد، اون آتش خاموش شد. پس باقی میمونن در اون شب و در بیابان در تاریکی و ظلمت و تحیر، و ترک اون فی ظلمات لا یبصرون، هیچی نمیبینن، هیچی نمیبینن، یعنی چی؟ امام فرمود یعنی لا یرون منها خروجن ولا یجدون عنها محیصا، میبینن دیگه راهی ندارن، دم مرگ دیگه، لحظه مرگ، راهی برای توبه وجود نداره دیگه، اون خباثت هایی کردی حالا باید نتایجش رو ببینی. بعد امام فرمودن که این است حالت منافقین هنگام مرگشون و احاطه عذاب به اونها و زوال نور اجرای احکام اهل دین از اونها، اون نوری که احکامی بود که نور احکامی که اهل دین بر اونا جاری میکرد، میگفتن تو مسلمانی، بهت سلام میکردن، در نماز باهاش بودن، تجارت میکردن، یک انواری داشت، یک امنیت هایی داشت، اونا در دم مرگ ازش گرفته میشه. بله، این هم از این ذهب الله به نوره و ترک هم فی ظلمات لا یبصرون. اینجا بعد ایشون بحث اشاره میکنه به ترجمه کلمه ظلمات و نور، میگه به این دو کلمه مراجعه کن، ثم انه یستفاد، میگه حالا یک معنی دیگه میخوام از آیه استفاده کنیم، این معنی ظاهرش بود با تطبیق به منافقین، تمام، میگه حالا فکر میکنم معنی سومی رو استفاده میکنه، الان میخواد معنی دومی رو بگه با توجه به اون قواعدی که گفته، حالا حدیث دیگه نداریم، این معنی دومی که میخواد بگه دیگه، حدیث الان تقریبا اولین جاییه در تفسیر که داریم میرسیم که حدیث نداریم، ایشون میخواد با اون قواعد تفسیری کنه آیه رو، با اینکه اگه خاطرتون باشه در مقدمات گفت من تمام تلاشم رو میکنم که تا جایی که ممکنه به یک نحوی حدیثی براش پیدا کنم، اما اینجا از اونجایی که بالاخره میگه با توجه به اون دوتا ترجمه که در کلمه ظلمات و نور ما مطرح کردیم، یک معنای دومی میشه فهمید و اون معنای دوم چیه؟ این است که مراد در این تمثیل از نور آقا رسول الله باشه. مثل هم که مثل لذ استوقد نارا، نار رو شما بگیرید نور، چون خدا بعد میفهمد ذهب الله به نوره هم دیگه، نار مراد اون نورش بوده، مراد از نور چیه؟ آقا رسول الله. خیلی خوب، مراد از استیقاد و ازائه، این نور رو روشن کنه فرد و بخواد از نورش استفاده کنه، چی هست؟ این هست که با پیغمبر بیعت کردن و در زمانش متابعت کردن، در زمان پیغمبر از پیغمبر تبعیت کردن و در زمان حیات پیغمبر تبعیت میکردن. خیلی خوب، پس نور آقا رسول الله، روشن بخشی و روشنایی دادن آقا رسول الله برای اینها همون تبعیت اونا از احکام پیغمبر رو در زمان حیات پیغمبر بود. ذهاب نور چیه؟ وفات پیغمبر است. نور رفت، نور رفت چطور شد؟ یعنی پیغمبر رفت. خب ظلمات چی است؟ ظلمات زلالت های بعد از پیغمبر است که در جریان سقیفه و اون خباثت هایی که اونا نسبت به ولایت انجام دادن. آیه اینطور می شود: مثل هم کمل سل لز استوقد نارا. مثل اینها مثل کسی بود که ایمان به پیغمبر آوردن، پیغمبر رو اطاعت کردن، اون نور رو به دست گرفتن، بعد به واسطه تبعیت پیغمبر اطراف اینها نورانی شد، دیدن دین خوبی هست و داریم انجام میدیم و امنیتی پیدا کردیم جامعه. زمانی که نورانی شد، ذهب الله به نورهم، خدا پیغمبر رو برد، خدا رو پیغمبر رو برد، اینا باطناشون رو آشکار کردن. ترکم فی ظلماتن، اینا باقی موندن در یک ظلمات که اون ظلمات چی بود؟ بس سقیفه و اینها. بعد ایشون یک روایت خیلی جالبی میاره، میگه دلالت میکند بر این مطلبی که ما گفتیم، حدیث میاره پس براش، میگه دلالت میکند بر این مطلب روایتی در کافی از آقای امام باقر علیه السلام که حضرت فرمود خداوند به پیغمبر فرموده، قال الله لمحمد صلی الله علیه و آله وسلم قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم. پیغمبر به اونها بگو که اگر اون چیزی که نزد من است نسبت به او عجله بورزید، امر بین من و بین شما تمام میشود. امر بین من و شما تمام. یه خورده آیه مبهمه، حضرت توضیح دادن، یعنی خدا فرموده که ای پیغمبر به مردم بگو اگر من شما را امر بکنم که و تعلیم، اگر من امر بشوم که تعلیم بدهم به شما آنچه که تعلیم بدهم به شما آنچه که شما در سینه هاتون مخفی کردید، که چه چیز مخفی کردید؟ که من زود از دنیا برم. اونها در سینه هاشون مخفی کرده بودن که کی بشه پیغمبر از دنیا بره که ما اون باطن خودمون آشکار کنیم. امام باقر در کافیه، خیلی حدیث نفیسیه، فرمود که معناش اینه که خدا به پیغمبر گفت که به مردم بگو اگر من امر می شدم به شما خبر می دادم که شما در سینه هاتون چه چیزی مخفی کردید که اون چیز باشه استعجال کن به موتی، میخواین من زود از دنیا برم. چرا زود از دنیا برم؟ لتظلموا اهل بیتی من بعدی، تا اینکه شما بعد از من به اهل بیتم ظلم کنید. فکان مثلکم، بعد اگر بود من به شما میگفتم که مثل شما مثل کی بود؟ که مثل لذ استوقد نارا. یعنی با این توضیحاتی که پیغمبر دادن اشاره به این آیه کردن که فلما ازاد ما حوله، یعنی ازاعت الارض به نور محمدن، به نور محمدن کما توضیح و شمس، استوقد نارا یعنی زمین نورانی شد به نور پیغمبر. خب اینا هم این نوری پیدا کردن دیگه، بخیر قاعده جامعه ای احکامی، ذهب الله به نورم، خدا پیغمبر رو برد، یعنی قبض محمدن، نص حدیثه، قبض محمدن. فظهرت الظلمه، پس ظلمت آشکار شد که به تعبیر آیه در سوره مبارکه نور، ظلماتون بعضها فوق بعض، چه ظلمتی هم شد، چه امتحانی هم شد، چه داستانی پیش آمد، سقیفه و اون مسائل. فلم یبصروا فضل اهل بیت، دیگه وقتی اون ظلمات آمد فضیلت اهل بیت که شعاع نور پیغمبر بود دیگه دیده نمیشد. اینا معنای دوم که بسیار زیبا. در عیون اخبار رضا یک حدیث بسیار زیبایی، خدا رحمت کنه مرحوم فتونی رو، انصافا شخصیت بزرگی بوده، مهمی بوده، ایشون میگه در عیون اخبار رضا نقل شده که ان الله لا یوسف به ترک کما یوسف خلقو، خدا وصف به ترک نمیشود، که خدا ترک کرد، ترکهم، خدا اینا رها کرد، مثل که مثلا خدا فراموش کرد، خدا فراموش نمیکنه که، مثلا نمیگیم سمع الله لمن حمده، خدا صدای حامدین را بشنود، خدا که نمیشه نشنوه که، یا واسمع دعای ازاده اوت، خدا صدای منو بشنو. این بشنو نه یعنی از باب علمه که نمیدانی بدان، یا نمیبینی ببین، خدای مرا ببین، انظر الیه، به من نگاه کن، خدا نگاه میکنه میدونه که. همچنین بس ترک هم همینه، خدا وصف به ترک نمیشود. پس یعنی چی؟ ترک یعنی چی؟ ولکن نهو متا علم انهم لا یرجعون علی الکفر و الزلال، چون خداوند میدانست که اینها دست از کفر و زلالتشون بر نمیدارن، میدانست خدا، باطن اونها رو میدونه، انذرت هم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، چون خداوند این را میدانست منعهم المعاونه و لطف، خدا دیگه اینا کمک نکرد، خدا به اینا لطف اضافی نکرد، و خلا بینهم و بین اختیاره، خداوند گفت همون اختیاری که دارین خودتون هرچی میخواین برید جلو برید، توجه فرمودین دیگه عنایت اضافه به اینا، چون میدونست اینها اهلش نیستن. این هم خیلی حدیث زیبایی بود که قاعده تفسیریه. ثم انها هنا احتمال و معنا ثالث، میگه احتمال یک معنای ثالثی هم اینجا هست، و اون این که مراد این باشه که تشبیه کرده خداوند حال منافقین در روز قیامت را از جهت وجود نوری با اونها در اول محبوس شدنشون از قبور به خاطر اظهار شهادتین و معاشرت مؤمنین و اینکه بعضی عبادات انجام دادن. اون اولی که اینها در قیامت محشور می شوند، در اون مراحل اولیه قیامت کبرا اینا به عنوان مسلمان محشور می شوند، همین یک نوری داره باهیشون و بعد ازشون سلب می شود کلمه توحید. و بقایهم فی ظلمات الحشر حیرانند، اون وقت در اون ظلمات متحیر می مانند، همون نور از اینها گرفته میشه در صحرای محشر، فی ظلمات لا یبصرون، میمونن متحیر. بله، حالا در برزخ هم عذاب دارن ها، ولی به عنوان مسلمان عذاب دارن مثلا، ولی اونجا به عنوان مسلمان اول محشور میشون. چرا؟ انعکاس اوائلی که ایمان آوردن به پیغمبر و این شهادتین رو حفظ کردن، بعضیشون دیگه، نه اون نواسب و دشمنان، بعضی که تو این حال بودن. و ایشون میگه کما اینکه استفاده میشود از آنچه که خواهد آمد در سوره حدید در تفسیر قمی، آنچه که خلاصه اش این است که خداوند تبارک و تعالی نور را بین مردم روز قیامت تقسیم میکند به قدر ایمانهاشون. پس میباشد نور منافق بین ابهام انگشت ابهام پای راستش، پای چپش ببخشید، ابهام رجله الیسرا، این انگشت شست پای چپش نور داره. چرا؟ فرمود فینتفی نوره ساعتن، به یک ساعت به چند دقیقه نورش از بین میره، خاموش میشه، یه ریزه نور با خودش داشته، نور منافق. منافق بس بخوش نوری را می آورد در قیامت و این نور به سرعت ازش گرفته میشه، منتفی میشه به ساعتی. از اینجا ایشون استفاده کرده. بله بله، بس اختلاطینت هم بله کاملا مربوط میشه. فینادی للمؤمنین، پس ندا میکنه به مؤمنین، ندا میکنن همون منافقین به مؤمنین در روز قیامت، ندا میکنن مکانکم حتی نقتبس من نورکم، بمونید ما از نور شما استفاده کنیم، نور ما خاموش شد دیگه، نمیرسه بیشتر، شارژمون تموم شد، نمیکشه بیشتر. فیقول المؤمنون لهم، مؤمنون به اونها چی میگن؟ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برگردید به پشت سرتون، برید از همون ائمه خودتون نور بگیرید، ما به شما نور نمیدهیم. این هم در ارتباط با این آیه شریفه. آیه بعدی بعد میفهم، آیه 18 میفهم سمون بکمون عمیون فهم لا یرجعون. سم یعنی کر، بکم یعنی لال، عمیم یعنی کور. سمون بکمون عمیون، اینها کر و کور و کر و لال و کورن، کر و لال و کور. فهم لا یرجعون، پس اینا رجوع نمی کنن. ایشون میگه که مرحوم فتونی میگه که امام فرموده بودن در تفسیر یسمون هؤلاء المنافقون فی عذاب الاخره، اینها در روز قیامت در بین عذابها کر هستند در روز قیامت و بین طبقه های جهنم و آتش گریه میکنند و همچنین کور هستند اونجا. این نظیر قول خداوند که نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم عمیانن و بکمن و صما، نحشرهم یوم القیامت، روز قیامت اینها را محشور میکنیم، چطور؟ عمیانن، عمیان و بکمن و صما، اینطور. پس این صمون بکمون عمیان میتواند ناظر به قیامت اونها باشد. بعدشون میگه در کافی از آقای امام صادق علیه السلام حدیثی که در کلمه رجوع آمده، میگه در کلمه رجوع ما اون حدیث رو گفتیم، در ذم کسانی که مخالفت دارن با خدا حدیث وارد شده که ان ذالک مردات للعبد عند الله و مقت من الله و صم بکم و عمی یورثه الله یا یوم القیامه، روز قیامت صم بکم عمی. چرا این تلاش رو داره میکنه؟ میگه فکر نکنی ظاهر قرآن مثلا خداوند فرموده این منافقین کرن کورن لالن، یعنی در دنیا کر و کور و لالن، داره شواهد مختلف مطرح میکنه که نه، اینا در قیامت کر و کور و لال هستن. اونم بنده اضافه میکنم، نه در همه مراتب قیامت، چون در خود آیات قرآن داره که یک جایی حرف میزنن، اهل کفر اهل نفاق حرف میزنن، در یک مراحلی جایگاهی کر و کور و لال هستن. فهم لا یرجعون یعنی چی؟ یعنی لا ینتقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون. چرا خدا فرموده اینها لا یرجعون؟ چرا فرموده اینها نطق ندارن، لال هستن؟ چون دیگه اینها با نطقشون از نطقشون و گفته قوه گفتارشون استفاده نمیکنن که عذرخواهی کنن، اذن بهشون داده نمیشه حرف بزنن، نه اینکه لاله، خدا اذن نمیده حرف بزنه مثل لاله، توجه میکنی؟ یعنی نتیجهش با لال یکیه، خدا اجازه نمیده حرف بزنن چون لا یرجون، اینا نمیخوان حرف بزنن، حرفشون در جهت معذرت خواهی نیست، حرفشون در جهت معذرت خواهی حقیقی نیست، اونجا هم باز میخوان دروغ بگن، لذا خدا نطق رو از اینها میگیره، چشم رو از اینها میگیره، نعمتی بهت داده بودم برای که حقو ببینی، نمیبینی ازت میگیرم، زبان بهت داده بودم حق بگی، حق نمیگی باطل میگی میگیرم ازت، لذا سمون بوکمون اومیون. ایشون میگه که همچنین ما در ترجمه بوکم گفتیم روایتی که دلالت میکنه بر اینکه جاحد و علی، جاحد با هی جیمی یعنی دشمن منکر معاند آقا امیرالمومنین روز قیامت میآید و هو ابکم و اعما و اسم، اصلا صریحا داریم که این صفات دشمنان امیرالمومنین است روز قیامت. همچنین ایشون میگه در کلمه سمع و اذن و عمی و امثال اینها روایتی گفتیم که دلالت میکرد بر احتمال بودن مراد از این آیه که این منافقین از جهتی که خوب اطاعت نکردن پیغمبر را و خوب اوامر و نواهی پیغمبر را گوش ندادن، علل خصوص در بحث امر ولایت و امامت ائمه، گویا اونها در این دنیا سم بودن، یعنی گوشاشون بسته بود، گویا اینها ناطق نبودن، لال بودن، چون هیچ وقت اقرار به فضائل امیرالمومنین نکردن، یعنی نسبت به حقایق اصیل دین سم و بکم و عمیان در همین دنیا، باز به معنای نتیجه، به معنی نتیجه، لال نبودن حرف می زدن، فضائل نمی گفتن، حق نمی گفتن، کر نبودن میشنیدن اما حرف حق تو گوششون نمی رفت پس می زدن، کور نبودن به حسب ظاهر می دیدن، حقائق را نمی دیدن در همین دنیا، لذا میشه اینطور معنا کرد که در همین دنیا نسبت به اظهار فضائل اهل بیت، حقوق اهل بیت، اظهار دشمنی های دشمنان اهل بیت که خباثت اونها را آشکار کنن، اینا چه این حالتی داشتن، پس در همین دنیا که انهم عمیان، که انگویا کورن، گویا لالن، و به خاطر همین و در همین فضای معنایی خداوند تبارک و تعالی به عنوان فرع بر این کر و کور و لال بودن فرموده، فرعش این است، نتیجهش این استش که فهم لا یرجعون، این افراد دیگه بر نمیگردن، یعنی چی بر نمیگردن؟ یعنی از این زلالتشون بر نمیگردن، ما بهشون چشم دادیم، گوش دادیم، زبان دادیم، اینها با چشم و گوش و زبان عمدن پا روی حقایق میگذارن، حقایق رو انکار میکنن، پس اینا تصمیم گرفتن دیگه بر نگردن، پس اینا هیچ وقت از این زلالت بر نمیگردن، لا یرجعون، از این نفاق توبه نمیکنند، و علت این که در روز قیامت صم و بکم و عمی محشور میشون همین این نحوه صم و بکم و عمی که در دنیا کردن، پس اون آیه دیگری که خداوند خوندیم که خداوند فرمود که و نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم عمیا و بکما و صما و مأواهم جهنم، که فرمود در روز قیامت کر و کور و لال محشور میکنیم، نتیجه کر و کور و لال بودنشون در دنیا نسبت به حق امیرالمومنینه. آره اینطوره، خیلی زیبا معنا کرد، کما اینکه شهادت میدهد به این مطلب قول خدا که قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا، خدای برای چی منو محشور کردی کور، من که بینا بودم، بینای ظاهری بودی اما ازش استفاده در جهت دیدن حقایق ولایت امیرالمومنین نکردی. ایشون میگه در کلمه اما، اما عین میم یا، یعنی همون کوری، میگه مطالبی مطرح شده، خداوند در شأن همین افراد فرموده لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. ایشون میگه یعنی ما آنچه که متعلق به ولایت و امور آخرت بود اینا در دنیا نشنیدن، ندیدن، نفهمیدن، و خداوند فرموده فإنها لا تعمل ابصار، چشم که کور نمیشه، که چشم اینا که کور نیست، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، قلب هاشون کوره، قلب ها که بصیرت ندارن، نه بصر ندارن، مراد از بصر روح معناش هست که بصیرت هست، و جالب خداوند در قرآن فرموده تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، میبینی اینا رو به تو نگاه میکنن اما بصیرت ندارن، نبوت تو رو نمیبینن، حقانیت تو رو نمیبینن، خب نمیتونستن ببینن، میتونستن ببینن، نخواستن ببینن، ولی خداوند داده بود که ببینن، و در آیه قبل، آیات قبلی هم که شهادت ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، که اینا توضیحات بیشتری هم داره که دیگه واردش نمیشیم، که بعضی از اینا مقدمه بعضی است، بعضیا نتایج بعضی است، بعضیا در مراحل اینطور هست، دیگه توضیحش نمیدیم، و ایشون میگه که مخفی نماند که این وفاق بیشتری نسبت به معنای دوم داره و اینها. و ایشون میگه والحق، حق این است که ان هذه الالات کائنتن لها اولا، کائنتن لها اولا فی الدنیا والآخره، هم در دنیا اینا سمون بکمون امیونن هم در آخرت. و اما مثال ثانی که انشالله برای جلسه آینده، او کسیبن من السماء فیه ظلمات و رعد و برق، تا آخر انشالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.